به نستعین انه خیر ناشر امین. در بحث توبه از غرور و اقتدار، این اصل مسئله فراموش نشه که بنا شد که روح رو از رضایل پاک کنیم و شایسته ارتباط با حق بشه. گفتیم که خود روح که سنفش سنف غیبه، نظر به دنیا داره، باید تو رضایلی که این نظر به دنیا رو در روح شدید میکنه، این رضایل زدوده بشه، ناخودآگاه روح جذب غیب و غیبیات میشه. یعنی اصلا پتانسیل ارتباط با غیب ذاتی روحه، ولی گرایش ارتباط با دنیا فرع روحه. چون روح معبوده، مخلوقه و بنده، نیازمنده، چون نیازمنده باید که یه جوری نیازش برآورده کنه. روح کمال خودش رو میخواد، کمال خودش به رفع نقصشه، حالا میخواد نقصش رو برآورده کنه، برطرف کنه. این برطرف کردن نقص گاهی وقتا اشتباه میکنه نفس، چیزی را جای اون چیزی که واقعا نقصش رو برآورده کنه میگذاره. یعنی غرور، حب جا، حب مال، حب مد، اینا چیه؟ اینا وسایل برطرف کردن نقص روح از وهمن، نه حقیقت. از این اصل مسئله که روشن بشه، میبینیم که این چیزایی که باعث شد که این روح ما سنخ حضرت حق یا سنخ نظر به حضرت حق بودنش ازش گرفته بشه، اینا رو باید زدود. ما اصلا باید دائما این کار رو بکنیم و فراموش نکنیم. بقیهش دیگه قصه است و ابزار. وهم رو باید بشناسیم. وهم میگه که چی؟ میگه که تو برای رفع نقصت به این ابزار دست بزن، ولی دروغه. اینطوری مثلا شما میگه رفتا به بچه هایی که بابا ندارن، میگه علت این که کنکور قبول نشدی اینه که بابا نداشتی. خب بیچاره هم یه چیزی نداره به نام کنکور قبول نشدن، علتش رو میخواد، علتش رو چی میگیره؟ بابا نداشتن. حالا یکی از نمیپرسه که مگه اونا که بابا داشتن حالا همشون قبول شدن؟ اون که بابا داره آه مثلا کنکور قبول نمیشه، میگه مال اینه که بابات فقیر بود، کلاس کنکور نگذاشت. خب دوباره این یه چیزی نداره به نام قبول نشدن کنکور. حالا جا این چیا میگذره؟ نداشتن امکانات مالی. میگه حالا همه اینا که امکانات مالی داشتن قبولشن ندیگی. و همینه میگن دیگه که ارتباطهای دروغی السلام علیکم راست نما به ما نشونده و خیلی باید خدا کمک کنه تا این مسئله واقعا حل شه. حالا اون که باباش هم وضعش خوبه، بابام داره کنکور قبول نشه، میگه که ها مال اینه که پارتی بازی کردن ما را قبول نکرد. یعنی ببینیم همیشه یک دروغی را راست می نمایانه تا از مطلوب حقیقیش باز بمونه. نمیاد بگه که قرار دنیا و روزگاره که بالاخره تو دنیا یک مسابقه دنیایی هست، بنابه علت شرایطی یه دی این کار میشن یه دی آن کار میشن، اصلا اینا مقصد نیست، ابزار است، ابزار که خیلی مهم نیست، بودنش یک حس داره، نبودنش هم یک حس داره، اصلا نمیذاره تو این چیزا وارد بشه. حالا بیاید این همین مثال رو مثلا برای ازدواج، اونایی که انسان نگه بیقراری داره، یک آرامشی میخواد، اون که ازدواج نکرده دیگه اگه ازدواج کنم آرامش پیدا کنم. خب حالا اون که ازدواج کرده چی؟ میگه اگه در ازدواج موفق بودم آرامش پیدا میکنم. حالا اون که میگه هیچ اشکالی نداره، میگه مال این است که رئیس اداره حقوقم رو زیاد نمیکنه. یعنی دوباره این همون، یعنی این خلعش رو به جایی که حقیقتاً پر کنه وحمن میخواه پر کنه، وقت نتیجه هم نمیگیره دیگه. اینا همیشه این اصل را اگه ما یادم باشه که فقط عامل اصلی هر درمان خداست، اون وقت ابزارهایی برای این درمان خدا میفرسه، ما نباید روی ابزار شناخته شده متوقف بشیم. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث و لا یحتسب. اصلا این یه بیماری وهمه که ما فکر کنیم این نیازمون فقط از این طریق که خودمون میشناسیم و گزینش کردیم مرتفع میشه. این همه وهمه. میگیم ما آرامش میخواییم حتماً مثلا با اینکه اگه مثلا خونمون اینجور بودی آرامش به دست میاد. نمیگون ما آرامش میخوان خدای جوری برامون باید مرتفع کنه به وجود بیاره، و اگر به وجود نیامده از خدا نخواسته به وجود بیاره. میگون چون این ابزار نبوده است به وجود نیامده است، در صورتی که میدونید میشه این ابزار باشه ولی به وجود نیامده. بارها و بارها دیدید دیگه که شما با مطلوبی روبرو بودی، به ابزاری دل بستی که اون مطلوب رو برآورده کنه، ابزار به دست اومد، از مطلوب به دست نیومد. وهم اصلا یعنی همین. اگه خدا به حق امام زمان به ما کمک کنه که این بصیرت پیدا بشه، دیگه به ابزارها بیش از حد دل نمیبریم. یعنی دیگه ابزارها ابزاره. این که شنیدیم این آیه رو دقت کنیم، و یرزقه من حیث لا یحتسب. اصلا خدا تعمدن برای اینکه ثابت کنه خداست بر قلب بنده، گاهی وقتا میخواد خوب نشونه شما بدهد از طریق غیر حسابی که شما کردین حتما از اون طریق برطرف میکنه. حضرت حسن مجتبی علیه السلام فرماد که از راهی که حساب نمی کنید بیشتر اطمینان کنید برای رفع حاجت دنیا. خیلی نکته است. عمدن خدا این کارو میکنه. خدا منده منانیست بنده پروری کنه. بنده پروری یعنی همین که اثبات کنه خودش را. که شما ذلیل میشید در مقابل خدا، ذلت در مقابل خدا نعمت بزرگیست، بندگیست. کی ذلیل میشید؟ وقتی بدونید هیچ کی کاره ای نیست. کی میرسید به اینکه هیچ کی کاره ای نیست؟ این که برای شما برش کیسه دوختید معلوم بشه خبرش نیست. یعنی گاهی وقتا شما اصلا برنامه هاتون رو عمدن خدا به هم میزنید ولی مطلوب بدون رو بدون میده تا نشون بده که من همه کارم. این جمله قیمتی امیرالمومنین علیه السلام رو تا آخر عمرتون فراموش نکنید. عرفت الله به نفس الهمم و فسخ العزائم. این حرف بزرگیه. میگه من خدا رو شناختم با دو شکل، به نفس الهمم و فسخ العزائم. هر چه تصمیم گرفتم غیر اون شد. معلومه یکی دیگه پشت جریان نمیذاره اونجا من تصمیم گرفتم عملی بشه. و به نقص الامن و فسخ العزائم، عزیمت ها با تصمیم ها، همت ها و تصمیم ها به هم میخوره.
من تصمیم میگیرم این نان را بپزم بخورم که قوی بشم. این نان را میپزم، یکی دیگه میاد بره ولی من قوی میشم. اگه بنا نبود که من نان بخورم که بندگی کنم. حالا سائل و مسکین و فقیر و اسیر را میفرسته در خونه، نان را از من میگیرم، ولی اون نان که مقصودش بندگی اصیل بود، مؤمنین بخوان با ابزارها به مقاصد برسن، اون مقاصد دیرشون میاد. این نکته خیلی خوبیه که فراموش نکنیم که ما مطلوب را بیشتر روش متمرکز بشیم، نه ابزار. هی نگید که اگه اینطور میشد کارا من درست میشد. خدا میدونه اینطور نیست. از خدا بخواد کارادون درست شه، اما این قضیه نگاه نکنید به این ابزارها. این ابزارها اخته شدن، این ابزارها هیچ استقلالی ندارن. آب ممکنه آتش بچه، آتش ممکنه گلستان بشه. اصلا دیدید که یعنی بارها و بارها به مؤمنین خدا نشون داده. آخه به مؤمنین میشد اینا رو نشون داد؟ چون مؤمن که رسید به اینجا که اینها قدرتی نداره، خب خداوند چشمشو باز میکنه. یعنی وقتی شما دل بیش از حد بسی به دنیا، خب ذکر خدا و نور خدا رو اصلا آدم نمیبینه. اما اگه ما از چشممون افتاد استقلال دنیا، خب خدا استقلال حقیقیشه نشونه ما میده. یعنی زمین از طرف ما، نور و لطف از طرف خدا. اینو خیلی دلم میخواد بازم تأکید کنید. و حالا همینجا این بحث یعنی مقدمتاً برای اینکه ما امشب در میهمانی کشف شریعت هستیم و این رو ساده نگیریم، این خوبه که بدانیم. اصلا همین خدا میخواد به ما بگه که من از طریق شریعت، شریعت اید شریعت از فردا دیگه، از طریق شریعت میخوام بگم که فوق این جهان در جهان زندگی کن تا به مقصد برسی. چون اهل کفر، اهل ابزار هیچ وقت نمیفهمن که میشه با شریعت به چیزایی رسید که ابزارها هیچ وقت قدرت ندارن. میخوان با ابزارها ما را به نتیجه برسونن. شریعت اومده با نماز و روزه و عبادت و تلاش در حد کنار نماز و روزه ما به مطلوب میرسونیم. اهل دنیا میگن که نه، دنیا ابزاریست که ما برامون کافیست که به هدف برسیم. این بینش کفر یهودیگری بینش اهل دنیاست که به حضرت موسی علیه السلام گفتن مگه میشه یه گاو آدم زنده کنه؟ یه تکه گاوو بزنی به آدم زنده بشه؟ معلوم است تو اشتباه میکنی. یعنی اعتقاد ندارن که قواعد معنوی حضور فعال در روابط مادی داره. این را اعتقاد ندارن. این میشه کفر. کفر یهود، اهل یهود، اهل دنیا دیگه. یهود الفاظشون دینیست ولی تمام عقایدشون دنیاییست. خب این بینش که ما در اسلام خودمون سران اهل سنت رو اینجوری میبینیم، یعنی ما سران اهل سنت رو هم عمر و ابوبکر و اینا رو همین طور میبینیم که الفاظ دینیست ولی فکر مادیست. خب حالا اینا حرفشون چیست که نمیشه؟ شریعت اومده میگه آقا حرفا چیست؟ شما بزنید ببینید میشه یا نمیشه. خب اینا خودشون اشتباه کردن. به جای اینکه زود بپذیرند و بزنند و کارا تموم کنند، گفتن نه، مسئله مهمتر از ایناست. پس لااقل یه گاو مخصوصی است. هیچ هم گاو مخصوصی نیست. شما اطاعت علت هست نه ابزارها. شما اطاعت نکردید به نتیجه نرسید. به قول مولوی این روش خوب دست گذاشته، میگه همچنان زاغاز قرآن تا تمام رفض علت هاست و اسباب و سلام. یعنی بهتر نمیشه با قرآن برخورد کرد. میگه اصلا قرآن یعنی همین که از اولش تا آخرش میخواه بگه اینقدر به این علت های ماده چشم ندوز. اینا هیچ کاری ازشون نمیاد. تو خودت نشستی و تمام روحت رو متمرکز کردی که اگر این کار بکنم مشکلم حل میشه. اگر اینجا قبول بشم مسئله حل میشه. اینطور نیست. اگر ازدواج کنم مشکلم حل میشه. اگر این خونه اینطوری بود مشکلم حل میشه. اگر بچه‌م اینطوری بود من مشکل نداشتم. اصلا اینطور نیست. اگر خدا بخواهد اون چه که تو بخواهی میشه، یعنی اون مطلوب تو گیرت میاد. بر رابطه خدا با تو مسلم یک سری ابزار هست، ولی این که تو ابزارها را تعیین کنی برای خدا، این از جهل ماست که ما خدا بگیم خدا این کارا باید بکنی تا مشکل ما حل شه. دیدین میگن خدا اگه میخوای مشکل ما حل شه یه خونه به ما بده. یعنی من تکلیف تو را روشن میکنم که مشکل من با خونه حل میشه، یا لا خونه بده تا مشکل ما حل شه. و خودنم که میبینین چه بسیار خونه داره که عزا گرفتن توی این دنیا، و چه بسیار ما در شریحان بزرگان بزرگ از اهل معرفت داریم، مثلا که تمام عمرشون خانه نشین چی میگن کرایه نشین بودن. مثلا در شریحان مجتهدین مال مقامون داریم که مثلا در نجف اینا از اول تا آخر مجتهد عالم اسلام کرایه نشین بوده. اصلا براشون مهم نبود است که اینا مشکل حل کنه. این همه تمرکز و توجه به ابزارها، این نشونه این است که دست خدا رو نعوذ بالله بسته میدونیم. در طلوع شریعت و در عید شریعت چیز بزرگی گیر شما اومده است که چی؟ آقا برای اینکه رهوار در این دریای دنیا بتونی ادامه بدی، راه را با کشتی شریعت ادامه بده. کشتی شریعت کشتی ابزارها نیست، استخدام ابزارهاست، اما با دستور خدا. این که من این آیه یه زمانی برام مسئله بود که چرا آیه اومد که از حالا به شما اجازه میدیم جنگ کنیم. خب یعنی چی؟ خب آخه مردم ما رو میکشن، خب ما هم باید جنگ کنیم؟ خب اهل معرفت اینجا نکته دارد، میگن اون جنگ اولیه جنگ دنیایی بود. وقتی خدا میگه من اجازه میدم، دیگه الان میاد جزء ناموس الهی. یعنی خدا حالا با این ابزار شما رو به مطلوب برسید. قبلا معلوم نبود شما به مطلوب برسید. وقتی خدا اجازه داد، از حالا اجازه میدم که دفاع کنید از خودتون، یعنی حالا دیگه این دفاع مسیر رسیدن به مطلوبه. قبلن شما طبیعی بود، طبیعی بود. یه وقتی که آدم نون میخوره، اما به اذن الله نون میخوره میشه. و اگه کسی با اذن الله نون خورد، به اون چه که میخواد برسد و خدا میپسنده میرسه، وگرنه همین نون خوردنش میشه غفلت. این انشاءالله رعایت بشه. و عید بزرگیست، عید شریعت از همه عید بالاتر. من نمیدونم اصلا میشه هر عیدی بگید زیر سایه عید شریعت عید است دیگه. عید مبعث یعنی یک شریعت را از طریق یک انسان متعالی که برمی انگیزندش و انگیزش ذاتی درش ایجاد میکنن به بشریت دادن. دو بچه مسئله، یکی این که باید این انسان را یک انگیزش اساسی درش ایجاد کنه، شریعت گرفتن. خیلی این است که با یه ملک صحبت کردن، با یه ملک صحبت کردن و یک الهام غیبی، اینا که کاری از بشر حل نمی کنه. اینا هیچ مشکلی را حل نمی کنه. اون چه که مشکل حل می کنه یه دین گرفتن از دین ربط به عرفان و اینا نداره. هر عارفی میتونه با غیب ارتباط داشته باشه، ولی هیچ عارفی نمیتونه شریعت بگیره. شریعت مربوط به مصلحت خداست برای بشریت و در دستگاه خاصیست، پرتو رحمت ربوبی خداست. فلسفه حیات زمینی ما با شریعت معنی دار میشه و این شریعت را در مبعث به ما میدن. و شکر این شریعت، شکر به جای سعی کنید که اون چه که وظیفه ماست برای این که شکر این شریعت را به جا بیاریم، در امشب و فردا به لطف خدا بتونیم عمل کنیم انشاءالله. اون وقت در همین راستا که باید پیراسته و پرداخته بشیم، این توبه از غرور و اقترار خیلی عجیب است. ما بخوایم و نخوایم این مشکل داریم، هممونم داریم، تا ما ماییم این مشکل داریم. این مشکل این که خودمونم میبینیم، کمالات خودمونم میبینیم و بهش خوش میشیم، دل خوش میشیم. غرور یعنی این که کمالات خودمون را ببینیم و به این کمالات دل ببندیم و دل بستن همانا از مقصد غافل شدن همان نمیذاره بریم دیگه، طبیعی هم هست. این از اون شترهاست که در خونه هممون خوابیده است و هر کس که فکر میکنه نداره، چشم دیدنش رو نداره. وحشتناکیست. خب اگه ما غرور نداشته باشیم که حالا باید تمام ملکوت آسمان جلو چشمون، همین که نیست، خب در مطمئن باشید وقتی ما جنسمون جنس ملکیست، من روحیست، روح فوق ملائکه است، اگر ما به پایین تر نظر نداشتیم حالا باید با مقام روح متحد باشیم. همین که ما تمام پرده های ملکوت جلو چشممون نیست، دلیل بر اینه که خودمون نمی‌بینیم، دلیل بر اینه که بر غیر حق نظر داریم، دلیل بر اینه که کمالات وهمی رو پسندیدیم و از اصل ماجرا غافل شدیم. آیه هم آیه عجیبی است. می‌فرماد که چی؟ در صفحه 219، یا ایها الناس ان وعد الله حق. ای مردم بدانید که خدا دو تا وعده به شما داد دیگه، که در یه چیز خلاصه میشه. خدا وعده رؤیت غیب را به شما داد، یا در قیامت یا در دنیا. یعنی اصل مسئله نیست که خدا وعده داده است که شما رو به غیب بکشونه. حالا اگه با پای اختیار و همت رفتی تو بالت، نرفتین که با پای جبر و قصر میبرندتون، نیک بنگر ما نشسته میرمین، یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی. بالاخره ما داریم میریم، یا ایها الناس ان وعد الله حق، شما میرسید به اون غیب، به اون غیب و قیامت. وقت اینو مواظب باشید، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، حیات دنیای شما رو گول نزنه. غرور حیات دنیای همطور اسمش روش است دیگه، یعنی در دنیا زندگی دنیایی بکن. ما یه حیات دنیایی داریم، در مقابلش حیات طیبه داریم. حیات طیبه یعنی پاک و پیراسته شدن از دنیا، یعنی به دنیا نظر نکنیم. میگه خود حیات دنیا عامل غرور است، عامل قفلت هست، عامل اشتباه هست، عامل اینه که از مهممون ما را باز میداره. بعد میفرماد بلا یغرنکم بالله الغرور. غرور یعنی شیطان، صفت شیطانه. میگه این شیطان یه کاری نکنه که شما به خدا مغرور بشید، یعنی در مقابل خدا چه کار کنید؟ بندگی نکنیم، تواضع نکنیم. پس دقت عجیبی تو آیه هست. اونجا میگه که حیات دنیا شما را به خودتون مشغول نکنه. در قسمت دوم آیه میگه شیطان شما را از خدا غافل نکنه. یعنی قسمت اول نظر به نفس داره، دو چیزی که ما را میکشه، رهزن ماست، یکی نفس اماره، یکی شیطان، یکی از درون، یکی از بیرون. اونجا میگه چرا حیات دنیا کی ما رو مغرور میکنه؟ همونطور که بارها عرض شد، به خوشی خودمون راضی باشیم میشه حیات دنیا، به خوشی خودمون راضی باشیم میشه حیات دنیا. کی به خوشی خودمون راضی؟ وقتی نفس محور حیات باشه. نفس که محور حیات شد، یعنی لذت‌های خودمون را دوست داشته باشیم، در صورت که بنا شد لذت‌های فطری را دوست داشته باشیم. حیات دنیا یعنی لذت‌های غریزی را باش آسوده بشیم. میگه آدم را به پای دو رهزن دار، دو کس شما را از مسیر باز میداره، یکی حیات دنیا، یکی شیطان از خدا، یعنی از مقصدتون. الله معبود و مقصود ماست. فرمایش اندام هم همینه، میفرمان که به زشتی های دنیا مشغول میشوید و روز حساب را فراموش میکنید و حکیم و حلیم و بخشنده بودن خدا را شیطان به رخ شما میکشه و از طرفی هم نظر به دنیا پرستان میاندازید و ارزش را دنیا و پیشرفت دنیا میگیرید و لذا از قیامت و مقصد باز میمونید. پس پای مسئله را خود قرآن گذاشته است. پای مسئله این که قرآن داره به شما میگه مواظب باشید که یک خطری در مسیرتون هست، این که از اصل مسئله غافل میشید، یا از طریق نفس و حیات دنیا یا از طریق شیطان و وسوسه های شیطان. بعد میفرماد که خب غرور و اقترار چیست؟ مثلا همینطور که گفتیم اون چه داریم و ازش راضی بشیم. غرور یعنی راضی بشیم به کمالاتی که داریم. خب دو تا ضرر داریم، یکی این که فریب میخوریم، یعنی چشممون بسته میشه که بگو یکیست در واقع. دوم این که از مسیر خودمون غافل میشیم، یعنی دیگه ادامه راه نمیدیم. شما کی ادامه راه میدیم؟ وقتی بدونی در منزل نیستی. وقتی به شما القا کنن در منزلید سوار، چون که به منزل رسد پیاده شود. خب ما وقتی رسیدیم به منزل پیاده میشیم و این خطرناکه. غرور یعنی اون چه دارم همونه که باید داشته باشه. خودتون میدونید دنیا تمامش چیه؟ خل اصلاح شده از دنیا در مقابل ساله. اینه که وقتی اینجوریه دیگه چیزی نمیتونه ما رو مغرور کنه. نکات خیلی ارزنده ایشون میفرمان اینجا که از مکر نفس و جهل و بیخبری شما ضربه غرور میخورید. یکی این که نفستون میگه که وضعتون خوبه، یکی این که مقامات عالیه‌ای که انسان میتونه بهش برسه رو ما ازش جاهل باشیم، بی خبر بشیم که تا کجا میتونیم بریم و با خبر بشیم اون چه داریم خوبه. این ضربه مهلکی به ما میزنه. دو وقت متقابله اینا نکته است. یعنی هوای نفس التفات بفرمید، هوای نفس باعث میشه که ما یه سلسله رو دوست داشته باشیم، اون وقت خود نفس باعث میشه که این چیزایی که دوست داریم را بریم دنبالش. درست شد؟ اون وقت بعد که به دست آوردیم خودمون رو موفق میدونیم. وقتی خودمون رو موفق میدونستیم کلا سرمون رفت. باز دقت کنیم، بنده هوای نفسم هوس کرده یه آپارتمان ژیگولو رو. خب این هوای نفس است. اگر نه اینا اصلا نباید ما روحمون رو به این چیزا بندازیم. خب حالا بعد میریم دنبالش. دنبال چی حالا رفتیم؟ دنبال هوای نفس رفتیم. حالا گیر میاریم. حالا چی میشه؟ در هوای نفس موفق میشیم. فکر میکنیم موفقی، مغرور میشیم، بیچاره میشیم. یعنی بسیار موفق ها موفق در سرابه. وقتی نتیجه چی میشه؟ غرور. میگن ما موفقیم. میخونم اون تکراب فرمایش ایشون در پاراگراف اونجا که نوشه غرور و اقترار چیست، سه سطر بیاین پایین تر میفرماد که و در اصل ظهور خاصی از هوای نفس است. چی غرور چطوری؟ و طوری خاص از اطوار هواس. هوا تورتور است. هواس شکل‌های متفاوت داره. میگه این غرور یکی از مظاهر هواس. بعد ادامه میده. چرا؟ زیرا شخص مغرور دانسته و ندانسته به سوی آنچه موافق هواهای اوز کشیده میشود. درسته؟ آدم یه سری دوست داره، کسی که دندان هوس رو نکشید، خب یه سری چیزا دوست داره، بعد میره دنبالش و به آن مغرور میشود. چرا به اون مغرور میشه؟ چون رفت دنبالش، بعدم به دست آورد، بعد فکر که هنرمنده. حالا این هنرمندیش که باعث غرورش شد، در چی مغرور شد؟ در هوای نفس مغرور شد. بدونی که بدونی هوسش میگه که من فلان چیز را میخوام، بعد این نمیاد اینجا سر این هوس را ببره و میره دنبالش، بعد به دست میاره، بعد که به دست آورد خودش موفق میده، میگه من آقا دست به هر کاری بزنم موفقم. دست به کدوم کارا داری میزنی که موفقی؟ دست به هوای نفس. خود خدا در قرآنش میفرماد به اهل دنیا مقدار اون چیزی که میخواد میده، من داره، من بعد از کل دیگه، میگه مقداری از اون چه که میخوان شایشاو بهشون میدیم، ممن یشا، از اون چه که میخوان مقدارش بهشون میدیم. خب حالا این مثلا یه آپارتمان دو طبقه داشت، حالا یه طبقه چه بهش داره، این مغرور میشه، نمیفهمه که این اصلا مغرور هوای نفسشه. ادامه متن ببینید. و در بیان دیگر تحقق هواهای نفسانی او با همان غروریست که گرفتار آن شده. نکته قیمتیه. در بیان دیگر تحقق هواهای نفسانی او، یعنی یه سری هواهای نفسانیش تحقق پیدا میکنه، با همان غروریست که گرفتار آن شده، مغرور شد، یه سری چیزا میخواد، بعد به دست آورد، حالا این مغرورتر شد، غرورش محکم شد، چه توجه داشته باشد و چه نداشته باشد. پس در واقع بگوید ببینم این هواش به مقصد رسید یا واقعا خودش به مقصد رسید. این هواش به مقصد رسید و حالا مغرور شده، مغرور چی شده که هواش به مقصد رسید است. این لطایف رو به لطف خدا همه روش دقت کنید. حالا این نکته که گذشت، میام سر این که چه کار کنیم که گرفتار غرور مراتب مختلف و ابعاد گسترده‌ای داره. اون چه که برا ما فعلا مد نظره، اون غرورهایی که ما در سیر روحانیمون گرفتارش میشیم، این باید شناخته بشه. و باز تأکید میکنیم که سلوک قاعدش اینه که با غرور همراست، و اگر این خطر رفع نشه ما حتما در راه میمانیم، یعنی در واقع بهتر بگیم که هلاک میشیم، چون ملاک رسیدن به غیب و قیامت، هرچه ما در این راه تحلنگاری کنیم، بی احتیاطی کنیم، مغرور بشیم، اینا باعث شد که از مسیر خودمون باز بمونیم. فرموده است که گوشه هایی از انحاء غرور و اطوار آن. خب گفتیم که غرور اهل دنیا یه مسئله است، غرور اهل ایمان یه مسئله، غرور اهل سلوک یه مسئله دیگه است. این جوانه که غرور اهل سلوک بحث بشه، واقعا هم کتاب اخلاقی رو این وقت گذاشتن. وقت اینم حتما مقدمتا عرض کنیم، اون زرارف غرور را خدا باید خودش نور بندازه و آدم ببینه. یعنی اینجور نیست که شما با علم مدرسه بتونید به اون کشفیاتی که برسید این غرور است، این یک خودغول زدن است. این باید با نور ربوبی و هدایت ربوبی به دست بیاد. اما بالاخره باید که یه تلاش کرد تا انشاءالله اون به دست بیاد. میفرماند که اول سلوک ما یه سری مشکلات داریم که مشخصه، آخر سلوک یه سری مشکلات دیگه داریم. من نظرم از این بحث حساسم هست، آسونه. حساسیتش از این جهته که واقعا خیلی ها تلف شدن تو این رسال. اولین خطری که اول سلوک داریم اینه که مستحب رو بیشتر از واجب دوست می‌داریم. وقتی وقت این طور میشه، شما حتی دیدی طرف نماز واجبش هیچ براش برنامه اساسی نمیزه، اما تو مستحبات خیلی برنامه. خب خود این شیره شیطان است. اگه در روایت نخونیم که خدا قرب فرائض داره و قرب نوافه، گفتیم که در فرائض خدا بیشترین چیزی که دوست داره واجبات است. و روشن شد که در واجبات بنده تماما قرد حقه، فانیست در اراده حق. معلومه که قرب فرائض چیز عجیبیست، ولی این خطر هست که به مستحبات خوب میپردازه، حتی نماز شبش را ممکن است، حالا البته این ماله اول سلوک نیست نماز شب، ولی این هم توش میاد دیگه، نماز شبش خوب میخونه ولی نماز صبحش برنامه براش نمیزه، خیلی سریع میخونه، سجاده برای برنامه فرائضش پن نمیکنه. یعنی کشف واجباتش براش خیلی مهم نیست ولی کشف مستحبات میکنه. خب این خطره، فرمان که این یک نقصه که نصیب طرف میشه و باید خوب خودش رو جلو شده که این سود ازش میگذاریم. دومیش اشتغال به ظاهر از کار است، اینم یک ازش میگذاریم که شما خودتون میدونید در سلوک قلبه کنیده، قلب فقط حرکت که سلوک یعنی سیر غیب، بود غیبی شما قلب شما، قلب باید حرکت کنه. از کار نردبانم نه مقصد، از کار مقدسن، عشق به از کار به عنوان به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. ما دوست داریم نمازمونم، عاشق عباداتمونیم، اما به جهت این که نردبان سیر به معبود است و معشوق خودش نباید بگیریم. حالا که اینجا یه نکته‌ای بشه که نه اینکه فکر کنید حالا اگه این از کار ما را به حضور قلب نمیرسونه حالا ولش کنیم، نه، میخواه بگه در از کار و ظاهر از کار متوقف نشید. طبیعی است شما وقتی از کار را میگید خب یک سری ذکرها را از دستتون در میره، برای همین هم گفتن 70 تا استغفار بکنید که هی درش حضور قلب زیاد شه. پس با ذکر شروع کنید. وقت یک، فکر نکنید همه از کار باید در حضور قلب باشه، این مایوس رو میکنه، هم چیز نیست. دومیش هم میخوایم روش عنایت بفرمایید، اینجور هم نباشه که فقط همین که ذکر رو میگید راضی بشید، نه، باید به خودتون فشار بیارید، از خدا بخواید. یکی از عزیزان میگفت که چندین سال خدا از حمد محرومم میکرد، گفت هم که تموم میشد حضور قلب میکرد، گفت هرچی تلاش میکردم دقیقا معلوم بود که من از حمد محرومم. نماز شروع میکردم میرفتم جلو، هم که تموم میشد یادم میاد نماز و باقیشو داشتم، سجده ما داشتم، رکوع ما داشتم، سوره ما داشتم، برای هم نما نداشتم. خب اینجا دیگه این باید نابه کنه، گریه کنه، خدایا حمده به این خوبی را به ما نمیدی؟ حمده، خب اینو که ذکرش را باید بگه، ولی قانع نشد که گفت، قانع نه، قلب باید حرکت کنه. پس بالاخره حالا اینجا باز یادتون باشه، این هم که میگه من محروم شدم، منظورش به تفصیل نه به اجمال، یعنی بالاخره به اجمال که این میدونه داره چی میگه، به تفصیل یعنی حاضر نیست. اینجور هم نیست که فکر کنید اگه کسی پاواسته که حضور قلب داشته باشه، وقتی هم که حضور قلبش ضعیفه هیچی گیرش نمیاد، چون این پاواسته است حضور قلب داشته باشه، اون وقتی هم که ندارد اجمالشو داره. مثالی ساده بزنیم، شما وقتی دارید حرکت میکنید به خونه معشوق، حالا یه وقت قدم به قدمتون را به اراده معشوق برمیدارید، یه وقت به اجمال دارید میرید، حالا بعضی قدمها را
درش حاضر نیست، ولی بالاخره دارید میرید. وقتی جهت کلیتون درست باشه، دائم متوجه قلبتون باشید، حالا این غفلت ها غفلت های حقیقی و غفلت های کلی نیست، عکسش خطرناک است که اهل بعضی از روش های دینی اصلا براش مهم نیست. نمیدونم دیدید یا نه، این آفت هاییست که آقا ما بهش گرفتار شدیم. بعضی موقع دیدید مثلا تحت عنوان سیر و سلوک بهش میگن مثلا برو 1000 تا صلوات بفرست، اصلا براش مهم نیست که حضور ذهن داره. حالا نمیدونم دیدید یا نه، این خانقاه ها این کارا رو میکنن متاسفانه. خب روش اجرا میکنه، خب زاویه هست، زاویه های مخصوص هست که میشینه، دیگه براش مهم نیست، براش کمیت مهم است. 10 دوره تسبیح صلوات میفرسته، حالا روش عزیرا کنه، اصلا نگران این حضور قلب است. این آفته با. اما اون برای قضیه هم یه یأس بیجا به خودتون ندید که خب بالاخره آدم دستش میره، مگه به این راحتی خدا به ما میده 1000 تا صلوات رو به شما اگه حضور قلب بده که شما دیگه چیزی کم ندارید؟ حتما نمیدید، الا اینکه خیلی مقامتون بالا باشه. ولی می‌خواستم اینم دقت کنیم که قشنگ معلومه گاهی وقتا خداوند به ما داره خالی میکنه لیاقت سجده نداره. می‌بینید تو سجده نداره، سجده رو نداره. حالا باید چه کار کرد؟ خب باید ادامه داد، هی از خدا تقاضا کرد که خدا میخوام این سرمایه را، سجده سرمایه کمی نیست که تو به ما نمیدی. این مومنی که من عرض میکنم هم دو بهش نمیدادم، تا بعد از یه مدتی بالاخره میدن بهش. یعنی این که به نمی کنه که ما که همچو چهکن چاه میکن گر کسی زین تن خاکی که بر آبی رسی. نباید که بری کرد سیر و سلوک. یعنی همین چقدر قیمتیست که نمیدن. نمیدونم ندادنش بیشتر رحمته تا دادنش. میدن که بفهمد شما هیچ کار، میدن بعدن که همین که ما رسیدیم که ما هیچ کاره مطمئن باشیم میدن که بفهمیم اون همه کاره. بعدش میدن که اگه بدن ما میفهمیم، ما نمیفهمیم اون همه کار است. یعنی تا خلع محض ما را به ما ندند با لطف خودشون فیضشون را نمیدن. آن یکی فیضش گدا آرد پدید، دیگه از این بهتر. وان دیگر بخشد گدایان را مزید. باید یه فیضش گدا میکنن ما را، میفهمونن ما هیچی. باید یه فیض دیگرشون این گداها را میدن بهشون. وان دیگر بخشد گدایان را مزید. یه قاعده است به اصطلاح عرفا، فیض اقدس داریم و فیض مقدس. از رو هم رفته این هست که شما ذکر را بگید، حتی وقتی حضور قلب ندارید بگید، اما به مقصد و مقصود حضور قلب بگید. یعنی بالاخره حضور قلب یک، دومم بدونید به اندازه ای که حضور قلب ندارید محروم، محروم بودن جدایی را زیادتر میکنه، نه یعص را. یعنی شما وقتی در 70 استغفار نماز شبتون میبینید که بعضیاش ندارید، خب اگه اولش مثلا 10 تاشو دارید، خب بعد از این مدتی 15 تاشو دارید، بعد از این مدتی 20 تاشو دارید. دیگه حالا باید خیلی خاکمالی بکنیم خودمون را تا همش را به ما بدن. یعنی خالی خالی بشیم تا ما را پر پر کنه. باز از آفتهای این سیر و سلوک در اواسط سلوک هست که خیلی بحث خطر خوبی است. واقعا ما دیدیم اینا را که این درمایشات ایشون را ما به کرات دیدیم که طرف حتی سیر و سلوک میکنه، حتی یه سگیرش میان حضور قلبم داره، در نمازش هم حال داره، اما مجاهده با نفس نمی. یعنی براش یه سری چیزا مهم است، یعنی سخت نمیگیره به خودش، یعنی لذت های خودش رو کنترل نمیکنه.
لذت حرام که اصلا بحثش نیست، بحث حلاله که اگه کسی خواست صعود کنه باید نظرش رو از غیر حق برداره. چطور میشه؟ یعنی یک سری زحمت میکشه، یک سری عبادات میکنه، یک سری حضور قلب رو پیدا میکنه، این فجوره کار تمام است. وقت اون مجاهده نفس، مجاهده نفس یعنی خوشیهای نفس رو نپسنده. شما تو اشراف عارف این خطر رو میبینید، یک اشرافیتی دارن در این حال یک نهره عرفانی هم دارن، این نه اول راهن نه آفت زدن. یعنی این که یک سری مجاهده ها رو تعطیل کرده است، غرور یک سری شهودها و یک سری ریاضتها گرفته استش، این هم یعنی آفت زدگی است و ضررم داره. حالا ضررش رو در آخر باز عرض میکنم. فرمایش مولوی فرمایش خیلی خوبیه. قبلش فرمایش حضرت امام صادق علیه السلام را نگاه کنید، میفرماد ربما تدعو الله و انت تدعو سوا. چه بسیار وقته که خدا خوانده میشه یا تو خدا رو میخونی، در واقع غیر خدا رو میخونی. یعنی چی؟ یعنی این که در واقع مقصد و مقصود حق نیست، مقصد و مقصود همین ریاضت ده، همین یه نور مختصری که برای قلبت پیش اومد همینا میخواد، دیگه دنبال سیر و سلوک رو نمیگیری، ریاضتت رو ادامه نمیدی. مگه نگفتیم که سلوک یعنی از قید هوا در اومدن؟ خب پس نباید هیچ وقت نباید این هوا از دست ما بره، ما بهش بر نریم. می‌فرماد که این سطر آخر پاراگراف اول نگاه کنید، می‌فرماد که دو سطر به آخر مونده، و اعضا و جوارح نیز در خدمت او باشد. زبان نه این که زبان، میگه سیر و سلوک نیست که همه حوث ها کنترل بشه، نه این که زبان در میدان افتاده و قوقا کنه، و اعضا و جوارح بی مراد دل به کار افتاده. یعنی یه سری کمالات داری ولی همه ابعاد خودت رو کنترل نکنی. مولوی خوب گفته است که اگه تردامن شدی در میکده راهت میدن، یک پرتوی از عشق و نور نصیبت میشه ولی میمونی. دوش رفتم به در میکده خواب آوده، یعنی اون بیداری کامل، بیدار کامل فقط نظر به مقصود داره، خواب آلوده. خرقه تردامن و سجاد شراب آلوده، یعنی با صفات زشت رفت، صفات زشتم رو پاک نکردم. دیدی بعضی از این عرفان بازی ها یا حتی عرفان های مقدماتی یه سری صفات خوب داره، یارو مثلا تو نمازش گریه میکنه ولی یه سری ضعف‌هام داره، غرورم داره، بقیه رو تحقیر میکنه. اینجور خدا ارحم الراحیم است. به اندازه ای که شما میتونی بگیری رحمتا میدن به، ولی خب خیلیش هم ندادن. میگه خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده، با صفات زشت رفتم، آمد افسوس کنان و مقبچه باد فروش، گفت بیدار شو ای ره روه خواب آلوده. رهروی سالکی همو خوابی، تو چرا بیدار نمیشی؟ جهتت گم کردی، به همین چهار تا حالت قلبیت خوش بودی. شست و شوی کن و وانگه به خرابات. خرام خرابات یعنی تو خراب شی از خودی، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. اینجا دیر خرابه، اینجا کسایی رو راه میدن که از خودش خراب شده باشه، در خودی خودش نمونده باشه. به طهارت گذران منزل پیری و مکن خلعت شیب چو تشریب شباب آلوده. این پیری و در مسیر بودن و پخته بودن را با صفات جوانی و یاغیگری های جوانی خرابش نکن دیگه، به طهارت گذران منزل پیری و پختگی و مکن خلعت شیب، این همون پیری را تو تشریف شباب آلوده، این کارا نکن، پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درا که صفایی ندهد آب تو را آلوده. آب گله شما به دستارتون بزنید هیچ وقت پاک نمیشید که، آب تو را آلوده صفا نمیده. درست آب بودن شما را خوشحال میکنه، ولی خود گل بودنش هم باید ناراحتتون کنه. یعنی این سیر سلوک هایی که آدم را از اون همه بعدی نورانیت خارج کنه، خودش رهزنه، خودش آدم را میکشه. این باز یه خطر است. خطر دوم خطریه که باز برای متوسطین هست، میفرماد که فکر کنه طرف با یک سری کشفیات معنوی یا کشفیات نوری یا کشفیات شهودی، تجلیات شهودی کار تمامه، یعنی عبودیت خودش را متوقف کنه به همین یک سری کمالات. من میفرماد که نتیجه چی بگیره؟ فکر کنه که دیگه نه احتیاج به مجاهده داره و نه تطهیر غرب. این در واقع پایان عمر خودش رو اعلام کرد. این خطر برای شما هست، خطر قسمت ب برای ما هست. یعنی ما الان خوب در یه شرایطی هستیم، یه مرتبه در یه گذرگاه هایی، در یه انتخاب هایی میبینیم که انگار یه خود سخت زندگی دین را با یک پیرایستگی و وارستگی ادامه بدیم، میگم همین قبسمون. خب این در واقع ما تلف کردیم خودمون را. میفرماد که تو حجب ظلمانی را یک کمیشه پشت سر گذاشتی، چطوری میخوای کافی باشد برای تازه حجب نورانی هم باید پشت سر بگذاری، مقصد و مقصود اصلا خودت نیستی. حالا میرسیم بعدن. شما پیین خد یه نکته خیلی خوبی هست که عرض میکنم، شده از پیش اومده، از ما ضربه هاش را خوردیم. این که میبینیم صوفیگری سابقه بدی پیدا کرد به خاطر همین مسائل بود که طرف دید به یک دریافتایی رسیده است، بعد یواش یواش کرد فکر کرد رسیده است. یه قاعده خوبی همیشه از استاد ما بارها میفرمودن که شما اگه با یه نردبون رفتید بالا، حالا نردبون رو رها کن، خب میفتید پایین. اگه شما با عبادات رفتید بالا، حالا اگه بخواید بالا واسیم، خب باید عبادات رو محکم کنید، عبادات رو رها کنید، خب میفتید پایین. علت محدثه علت مبقیه هست. متاسفانه اینجاست که مشکل پیش بیاد. این طرف یه شیخیه، خب میبینید که شما دیدین اینا را هست توی این خرقه گروه ها و فرقه ها، اینا هست و خیلی هم مصیبت ایجاد کرد. خب یه سایی هم پیرش اومدن، میبینید که نه یه نوری داره، یه قیدی میگه، شما خاطرات دونه یه کمیشه بدون تذکر میده، یه کارا اومدم که میکنه، خب شما هم میچسبیدش، بعد اون شیطون سر به سرش میذاره، بعد شما میبینید که یه سری کارا را نمیکنه. القابش شده است که چی؟ که نه دیگه تو خوبی؟ تو دیگه احتیاج به طهارت قلب و اینا نداری، حالا با یه زن نامحرمم هست تو این فرقه های متاسفانه منفی، حالا با یه زن نامحرمم میشستیم صحبت کردیم، چون دیگه تو قلب برید است از این چیزا، تو خودت نور شدی دیگه، این چیزا تو را از بین نمیبره. یه مرتبه همه بچه ها میزن به هم، خوبی توقف پیش میاد، اذن پیش میاد. بقیه که به هیچ جا نمیرسن، ولی به عشق این که این شیخ به یه چیزی رسیده است که اینم سرمایه اون نماز شباش بوده است، حالا اونا ازش نمیگیرن ولی هیچی دیگه هم بهش نمیدن. این به عشق به اون بدیای شیخ هم برای چی میشه؟ حجت میشه و این دیگه از بین میبره جامعه را.
بهشون ضربه میزنه، یعنی یه ادراکات پیدا میشه، این ادراکات باعث شد که فرق بازی به وجود بیاد و آفت همین بلکه سیر و سلوک نتیجه میگه به همه اندازم برای گمراه کردن جوانها و آفت جوانها چیز خطرناکی است. این آیه رو نگاه کنید تا کمکمون کنه تو وقت اون وسط صفحه 223 میگه وقتی که این آیه اومد یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چی تو را مغرور کرد، رسول الله صلوات الله علیه و آله فرمودن که جهل جهلش باشه. یعنی چه؟ یعنی ندونست چه مقاماتی پشت سرشه یا بگو جلوشه. یعنی این بدبخت شیخ منحرف فکر کرد حالا که یه سری نوری گیرش اومده از این تمام شد کار، یادش رفت که میتونست تا کجا برسه، تا روح و نه تازه روح، تا خدا. یعنی حالا انشاءالله بعدا روشن میشه مقام ما نهایت نهایتش اینه که به مقام روح برسیم. وقت به مقام روح که برسیم تازه هنوز پیش خودمونیم، پیش خدا نیستیم. یعنی شما وقتی که من روحی دیگه، خب حالا وقتی که صعود کنی در مسیر خودتون قدم بگذارید به روح میرسید. روح دو مقام است، یکی مقام نظر به حق، یکی مقام نظر به خود. در اون مقام نورانی هم اگه نظر به خود بکنید بازم منحرفید، چون باید نظر به حق میکردید. ببین تا کجا میشه رفت، وقت تازه اونجا هم جای اصلی ما نیست. جای اصلی ما اینه چشم در چشم حق داشتم و میشدم. آقا من این پاراگراف آخر این صفحه رو باز دلم میخواد بخونم. میگه مشاهدات و مکاشفات اولیه، صفحه 223، مشاهدات و مکاشفات اولیه چه سوریه و چه معنویه، در صورتی که صحیح باشد و از القاعات شیطانی و دخالتهای وهمی و خیالی پاک باشد، که اینا رو بعدا بیشتر روشن میکنیم. تازه چی؟ خبر از برطرف شدن بعضی از حجب ظلمانی و بعضی از حجب نورانی میده و نورانی شدن نسبی قلب و مشاعر با انوار رو بوده میده. شما میبینید که وقتی میبینید حق رو زودتر از خلق میبینید، ولی چقدر میگه همه حق پیش شماست و بشارت دهنده و احیانا حامل تذکرها و هدایتهای لازم در سلوک است. بله نوره. حضرت ابراهیم صلوات الله علیه اول چی دید؟ اول مقام غیبی عالم رو دید، کوکب دید، بعد خب گذشت، میتونست عرفای ما عرفای متوسط به همینش هم دلخوشن، بعد مقام نفس رو دید، نفس کل، غیب نفس کل، مقام قمر، مقام غیب نفس کل است، بازم گذشت. مقام عقل رو دید، رعاش شمس رو دید، بازم گذشت. یه حرف زد وجه دو وچیل ندید و ترستم آقا ترست، یعنی به غیر از حق به هیچی دیگه قانع نیستم. همه اینا حق بود، همه اینا غیب، همه اینا نور بود، نور بود دیگه. فذلکن نوری ابراهیم، اصلا آیه اولش چطوری برداشته است؟ کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، اینجوری ملکوت رو نشونش دادیم. این خورشید و ماه که نمیتونن ملکوت باشن. بعضی روایت ها برای مردم متوسط ضعیف علمه یه تذکراتی میدن، ولی خود همیشه یادتون باشه روایت را باید به آیه زد. اگه آیه درت میگه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، پس باب ملکوت است. حالا این که بعد فرمایش حضرت برای مردم معمولی، خب اینه که قیان تعبیر می فرمان، حضرت ائمه میتونن دیگه تعبیر کنن. یعنی
بباطنی زواهری فرعیاتی از یه اصلی بگم. یکی بکنید که راست راستی فقط همین حد بود است که حضرت خورشید و ماه ها دیده است و تازه توش هم مونده است و بعد هم گفته است که وجهت و وجهی للذی خطر از سماوات و الارض. این یه خود پایین آوردن مثلا است، به خصوص که باز آیه به شما میگه که چرا به ملکوت آسمان و زمین نگاه نمی کنید. قرآن به شما نهیب میزنه اولا ینظروا الی ملکوت السماوات والارض، به این مضمون شاهد باشید. آیا شما به ملکوت آسمان و زمین نظر نمی کنید؟ یعنی ما دعوت شده این برای نظر به غیب عالم. پس اینجا وسعت همه است، اما حضرت ابراهیم شیخ الانبیا به ملکوت آسمان و زمین هم نظر نکرد. عظمت حضرت این بود که به اونچه که همه عیششونه که نظر بندازن حضرت نظر نکرد و وجهت و وجهید لدید، من اینا رو نمیخوام، من در اینا حق رو میخوام. خب پس منظور اینه که میفرماد که و بشارت دهنده و احیانن حامل تذکرها و هدایتهای لازم در سلوک هست، یعنی احیانا پرده از روی بعضی از حقایق برداشته می شود تا سالک با بصیرت با مکشوف گشتن آنها به خود آید و آنچه را که وظیفه اوس انجام دهد، یا از آنچه باید اجتناب کند به پرهیزد و یا آنچه را که باید علم داشته باشد بداند و در سلوک عبودی خود از معرفت بیشتری برخوردار باشد از این چیزا. پس نه یعنی اینا رو مقصد بدونه، خطر اینجاست که ما اینا رو مقصد بدونیم و از جدیت باز بمونیم و این آقا آفت خانقاهای ماست. ما این که میبینیم مردم ما گاهی وقتا یه سری به خانقاه میزنن به عشق شهود شیخ خودشونا در خاک خانقاه میندازن، اون شیخشون هم منحرف هست، اکثری عرض میکنن، برای این که باید بقیه مسئله روشن بشه. اینا متوقفان در شهود اولیه هم، ما اینا رو نمیپسندیم. نباید بگیم که چون به یه چیزی رسیدن ما بسمون است، ما اصلا اونچه که اونا بهش رسیدن و چی گفتن پوسته یک مقام میدونیم، پوسته رو که آدم بهش دل نمیبنده. اینا اشاره هدایت هست، یکی به شما بده آقا مشهد از این راست، شما دستش بگیرید بوس کنید ببین قربون دست تو برم، اشاره است، اشاره به مقصد است. این شهود ها و هدایت های غیبی و میبینندم این که عرض میکنم خطر از اینجا شروع میشه که میبینندم یه خبرش هست، بعد چون یه خبرش هست درش متوقف میشن، وقت اون مرده است اینا به مرگ اون میبینن، اون مرده است برای اینکه در همینجا متوقف شده است. کسی که در سیر و سلوک با شهودی متوقف بشه مرده است، اینا در مرگ اون میبینن به عشق شیخ. من این کارا به خصوص متاسفانه پیش علنه هست، تهران بیشتر از بقیه جا هست، بقیه جا هم هست، ما باید خیلی مواظب باشیم که اینا نیست اون چه که مقصد عرفای بزرگ است. خدا انشالله به من شما توفیق بده که اصل مسئله اونجور که خدا و ائمه میخواند و به ما ارائه دادن برای ما روشن بشه و خداوند این عین عزیز عزیز را به شکل ارادت بیشتر به شریعت برای ما مبارک بگرداند و خداوند قلب ما را ظرف معارف این شریعت عظما بگرداند. سلام الله علیه و آله.